بیش از یک قرن از تاریخ این کشور عجین شده با مشروط است. واژه‌ای به ظاهر ساده برای امروز با تاریخی سرسخت پر از جنگ و به توپ بستن و اشغال و کشتار. مشروط و مجلس میراث نسلی است امیدوار به آینده این خواهد.
در دوران حکومت فتحعلی شاه، دومین شاه قاجاری، آن زمان که بارو یا دیوارهای طهماسبی اطراف تهران از شهر محافظت میکرد و دور تا دور آن خندق بود، خارج از این پایتخت نوپا باغ بزرگی به نام باغ سردار وجود داشت. صاحب این باغ محمد حسن خان سردار ایروانی یا خان بابا خان سردار نامدار ایرانی در جنگ های ایران و روس بود.
باغ سردار در ابتدای بنا شدنش خارج از تهران به شمار می رفته. در دوره ناصریه که به علت وسعت گرفتن اراضی شهر، این باغ که امروزه در محدوده بهارستان به حساب میاد در داخل تهران قرار می گیره. بخشی از این باغ توسط حاج علی خان حاجب الدوله خریداری می شه که اون رو به واسطه اجرای حکم قتل امیر کبیر می شناسیم. مجید بجنوردی.
خب ایشون پدر محمد حسن خان اعتماد سلطنه بود و اسمش با واقعی قتل امیر کبیر گره خورده و تیمچه حاجب الدوله در بازار تهران هم منصوب به اوست و شخصیت معروف و شناخته شده ای هست در تاریخ. و این حاجب الدوله معروف به ولخرجی بود و در حساب و کتاب های خودش معمولا به مشکل برمیخورد. ظاهراً در یک موردی مجبور به گروگذاری این املاک میشه و این املاک رو پلوی پاشاخان امین‌الملک در واقع گرو میذاره و چون نمیتونه دین خودش رو به پاشاخان امین‌الملک ادا کنه، خود پاشاخان مجبور به فروش این اراضی به میرزا حسین خان سپهسالار میشه.
سپهسالار فرزند میرزا نبی خان قزوینی بود و پس از درس خواندن در دارالفنون در فرنگ تحصیل کرده و مدتی کنسول ایران در تفلیس بود. وزیر مختار و سفیر ایران در استانبول هم بود. او به واسطه تحصیلات و سمتهایش با جهان غرب و دموکراسی غربی آشنایی داشت. در سفری که ناصرالدین شاه به عتبات عالیات داشت، میرزا حسین خان در استانبول همراه شاه بود و در لزوم انجام اصلاحات در ایران با شاه گفتگو می‌کرد. مشاهده عینی وضعیت عثمانی و مقایسه با اوضاع پریشان اقتصاد ایران شاه را به انجام اصلاحات مصمم کرد. او میرزا حسین خان را با خود به تهران آورد و او را به ریاست وزارت عدلیه و اوقاف و وظایف گمارد.
میرزا حسین خان قزوینی که دیگه مشیر الدوله شده بود، کمتر از یک سال بعد با لقب سپهسالار اعظم وزیر جنگ و پس از اون صدر اعظم ایران شد. سپهسالار پس از عباس میرزا و امیر کبیر نماینده موج سوم اصلاحگری در دوران حکومت قاجار بود. او در دوران صدارت و وزارتش دست به اصلاحات سیاسی و اجتماعی زیادی زد. هدایت قانونگذاری با هدف تغییر حکومت خودکامه فردی به حکومت قانونمند و کاهش قدرت حکام و حفظ حقوق رعیت از جمله تلاش‌های جدی او در مسیر مدرن کردن حکومت ایران بود.
خب سپهسالار مشوق سفر شاه به فرنگ هم میشد گاهی و عقیده داشت که این سفرها شاه رو با اندیشه ترقی آشنا میکنه و این نهایتا برای مملکت ایران مفید هست. و این نکته خیلی معروفه که میگن موقعی که سپهسالار داشتیم بناها رو میساخت گفته بود پارلمان میسازم. البته من این نقل قول رو مستقیما از خود او نخوندم، اما این نقل قول ظاهرا بین مشروطه‌خواها رواج داشته که بالاخره نشان از عقیده متجدد و آگاه به پارلمانتاریسم او نزد عامه مردم داره دیگه.
میرزا حسین خان و ماهتابان خانم همسر مترقیش که در شعر و ادب مهارت داشت و شنونده و پاسخگوی عریضه و شکایت دیگر زنان بود، در اماراتی زندگی می کردند که یک ساختمان حدوداً 6000 متری بود. این بنای دو طبقه کاخی شمالی جنوبی بود و از هر دو سو به باغ سپهسالار اشراف داشت. ناصرالدین شاه در خاطراتش از مهمانی امارت سپهسالار و فضای این باغ اینطور میگه.
روز چهارشنبه 12 شهر جمادی الاول سنه 92 صبح مهمان سپهسالار بودیم. در باغ او نهار و عصرانه و غیره. همه ی حرمخانه هم آمده بودند. کل خواجه ها و غیره. معرکه بود. کل صاحب منصبان نظام و سایر شاهزاده ها و پیش خدمت ها همه بودند. حرم در باغ و امارت بودند. برای ما چادر در روی سکوی پایین زده بودند. حوض هم روی سکو بود. هوا بسیار گرم بود. بعد از نهار رفتیم اندرون، قدری گشتم، نشستم. خواننده های قدم حاجی قدم شاه و غیره بودند. حاجی فرخ هم رقصید. قمر و سلطنه مهمانداری می کرد. باز بعد رفتم بیرون، روی سکو نشسته شاهزاده ها بازی می کردند.
اسکندر مختاری درباره معماری این بنا اینطور میگه.
باغ بردار بعد از تفکیک بخشش مسکونی میشه، بخشش به باغای کوچکتر تقسیم میشه، ولی قسمت بزرگترش همین باغ بهارستانی که کنار جاده قدیم شمران قرار داشت. میرزا حسین خان سپهسالار که آدمه هم متمولی بوده و هم مقتدری بوده، امارت مفصلی رو در باغ بهارستان پایه‌ریزی میکنه. گفته شده در منابع که این آقای فابیوس بواتان که فرانسوی بوده در طراحی ساختمان کمک کرده و این اشاره که مستند به سندی نیست. فقط این معماری که من میبینم تحت تاثیر معماری نئوکلاسیک اروپایی است در ترکیب با معماری ایرانی و همزمان با تأسیس امارت سپهسالار در قسمت جنوبی هم بخش رو اختصاص میدن به مسجدی که مسجدم هست، مسجد سپهسالار.
اما در خاطرات ممتحن الدوله که از اولین محصلان مهندسی در فرنگ بوده اینطور نوشته شده که در سال 1255 یعنی یک سال بعد از خاطره ناصرالدین شاه، میرزا حسین خان سپهسالار به فکر ساختن عمارت میفته و ساخت و نظارت این بنا رو به او یعنی مهدی خان شقاقی معروف به ممتحن الدوله میسپاره.
پس از مراجعت از قم، مرحوم سپهسالار به خیال ساختن عمارت بهارستان و مسجد افتاد و جهت طراحی و ساختن آن بناها به من رجوع گشت و من همین استاد حسن را جهت همکاری از قم به تهران آوردم و مرحوم میرزا حسن خان منشی اسرار هم همراهی نمود و شهریه و انعام دادند و ساختن این بناها را از مسجد ناصری و عمارت بهارستان به من و به او رجوع کردند و من مثل مهندس طراح فقط در ساختن آن بنا نظارت می‌کردم. مرحوم آقا وجیه پیشکار سپهسالار ثانی که طرف توجه آن مرد بزرگ بود، برای اینکه 10-1 از معماران دیگر بخورد، متاسفانه این خدمت معماری را از او سلب نمود و به معماران خود رجوع نمود و آن مرد معمار قومی زیفن را از خدمت خارج نمود و من ماندم با یک مشت معماران مورد اعتماد او که الحمدلله ساختمانها را به اتمام رساندیم.
البته این داستان با تاریخ ذکر شده توسط ناصرالدین شاه و خاطره حضورش در امارت همخونی نداره و گمان زنی هایی رو نیز به وجود میاره. جدا از امکان شک و شبهه در صحت اطلاعات کتابی که سالها پس از فوت ممتحن و دوله به چاپ رسیده و امکان وجود مغایرت و تحریف در تاریخ و جزئیات اون، به نظر میرسه که سفارش سپهسالار به ممتحن و دوله برای تعمیرات و الحاقات در عمارتی بوده که پیش از این نیز وجود داشته و نه ساخته این عمارت. در هر صورت از تاریخ دقیق ساخت عمارت اطلاعاتی در دست نیست. اما مطابق لوحی که به مناسبت پایان ساخت عمارت بنا شده، ساخت اون در سال 1257 به پایان رسیده. فرامرز پارسی، مرمتگر این بنا، از ممتحن الدوله و معماری این بنا اینطور میگه.
اگر ما معماری دوره قاجار رو به سه قسمت تقسیم بکنیم، دوره اول تا ناصری، دوره دوم کل دوره ناصری که تقریبا 50 ساله و دوره سوم هم از پس از ناصری تا آغاز پهلوی. دوره اول در نهایت خلوص معماری تاریخی ایران داره به راهش ادامه میده، اما در دوره ناصری با رفت آمدهایی که انجام میشه و بعد هم اولین دانشجویان ایرانی رو میفرسته که برن اروپا تحصیل بکنن. بنابراین اگر ساختارش نگاه کنیم، ساختار یک بنای تاریخی ایرانی نیست، اما اجزاش اجزای معماری ایرانیه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا سالن اصلیش چلیپاست، حوزخونهش باز همین فرم چلیپا رو توش رعایت کرده، فلان نه قسمتی در واقع داره، تاقهای سبک معماری ایرانی هست. مثلا در حوزخونه ما تزیینات یزدی بندی داریم، با آینه کاری داریم، دیوارها آجرکاری داریم، اصولا تمام اجزای معماری ایران توش رعایت شده، درها معرق چوب، ملیله کاری، ببینید تمام جزئیات معماری ایرانیه، در حالی که ساختار کلی که یک پلان خطی هستش که دوورش فضاها شکل گرفتن، این معماری ایرانی نبوده.
سال 1260 میرزا حسین خان سپهسالار دار فانی رو ودا گفت و چون فرزندی نداشت، باغ به همسر و برادرش یحیی خان مشیرالدوله ارث رسید. مدرسه و مسجد سپهسالار هم در این دوره زیر نظر برادرش تکمیل شد، اما پس از فوت این دو، امارت عملاً تحت مالکیت دربار و ناصرالدین شاه قرار میگیره و به غلامعلی خان امین همایون سرایدار کاخهای سلطنتی سپرده و جهت مهمانداری سفرا و مهمانهای خارجی و برگزاری مراسمهای دولتی و میزبانی از ولیعهد مورد استفاده قرار میگیره.
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه پنجشنبه دوم شوال 1307 قمری برابر با 1 خرداد 1269 شمسی.
صبح مجبوراً باید به دیدن سفیر فوق‌العاده سوئد که نشانی به جهت شاه آورده بروم. باغ سپهسالار منزل دارد.
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه جمعه سوم جمادی الاول 1312 قمری برابر با 11 آبان 1273 شمسی.
امروز باغ سپهسالار مرحوم که بندگان همایون به آنجا برای نهار صرف کردن تشریف می‌آورند و میهمان میرزا محمد امین همایون هستند، برای اینکه این باغ سپرده به اوست رفتم.
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه سه‌شنبه 18 رجب 1312 قمری برابر با 25 دی 1273 شمسی.
عصر امین همایون اینجا بود. این سفیر کبیر روس جنرال قراپوتکین حاکم ماورای خزر که تهران می آید، من اعتمادالسلطنه مأمورم که در باغ سپهسالار مرحوم از او پذیرایی کنم و مشغول پذیرایی تدارکاتم.
اما تغییر نام این باغ که در خاطرات ناصرالدین شاه و اعتمادالسلطنه تا سال 1312 با نام سپهسالار خونده میشد و پس از اون تا به امروز بهارستان نامیده میشه. مجید بجنوردی.
عبدالله مصطفی در کتاب شرح زندگانی من نوشته که چون سپهسالار فرزندی نداشت، ناصرالدین شاه برای به فراموشی سپردن یادش در واقع نام او را بهارستان نامید. استاد عبدالله انور به عنوان تهرانشناس برجسته روزگار ما معتقدند که خود میرزا حسین خان این اراضی را بهارستان نامید که هم وزن باغ سلطنتی نگارستان در نزدیکی باغش بود. در حال در نقشه نجم الملک هم این اراضی به صورت باغ و عمارت جناب اشرف مشیرالدوله ثبت شده و مسجد سپهسالار هم در پایینش اومده که در واقع مشیرالدوله هم لقب ابتدایی میرزا حسین بود و بعدا به سپهسالار اعظم ملقب شد و این لقب مشیرالدوله به برادرش یعنی میرزا یحیی خان رسید که اتفاقا این برادر ناظر به تکمیل بناهای ناتمام سپهسالار هم شد.
بعد از فوت ناصرالدین شاه و در دوره پسرش مظفرالدین شاه، یکی از مهمترین تغییرات تاریخ سیاسی ایران رقم خورد و 13 مرداد 1285 فرمان مشروطه به دست او امضا شد.
از آنجای که حضرت باری تعالی سرمشتی ترقی ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق اهالی ایران قرار داده، لحاظا در این موقع رأی ملوکانه ما بدان تعلق گرفته که برای سعادت اهالی ایران اصلاحات مقتضی به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شد.
پس از این دستور مهیا ساختن مقدمات برای تشکیل مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاک و تجار صادر شد.
دو روز بعد از ورود آقایان علما به تهران، در صورتی که هنوز بقیه متحسنین در سفارت انگلیس هستند، از طرف آقایان و تجار به صدر اعظم تذکر داده می شود که به انجام مقدمات تأسیس مجلس اقدام نماید. در روز 26 جمادی‌الثانی خطابی از طرف صدارت به محقق الدوله رئیس بیوتات دولتی صادر می شود که امارت وسط باغ بهارستان را که از امارات معروف تهران و بنا شده مرحوم میرزا حسین خان مشیر الدوله سپهسالار است برای مجلس شورای ملی مهیا نماید. این امارت بعد از مرحوم سپهسالار در تصرف دولت آمده و مهمانخانه دولت است. آقایان علما اگرچه از این خبر به ظاهر مسرور می شوند، ولی به ملاحظه اینکه امارت بهارستان بی رضای ورثه سپهسالار به تصرف دولت در آمده ایراد می کنند که چون مجلس باید مطابق شرع اسلام دایر گردد، از ورثه مالک باید اجازه گرفت و چون بعضی از آنها در تهران نیستند، لحاظا موقتا از بهارستان صرف نظر می شود و مدرسه نظامی قدیم را که در ارگ همایون واقع است برای این کار معین می نماید.
شایان محبی:
انتخابات مجلس اول اونجوری انتخابات به معنای امروزی کلمه ملی نبوده که نسبت به شرط اون زمان هم تقریبا قابل توجیهه. نمایندگان قرار بود از طرف 6 قشر اجتماعی، یعنی شاهزادگان و قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار و ملاکین، کشاورزا و اصناف انتخاب بشن. انتخاب کنندگان به جز این طبقه بندی اجتماعی شرایط دیگه هم باید می داشتن. یعنی فقط مردان بالای 25 سال و برای هر قشری هم به فراخور خودش شرایط اختصاصی وجود داشت. مثلا تجار می بایست حداقل 1000 تومان اموال و دارایی می داشتن که بتونن رأی بدن. و نکته جالبی هم که هست، تو 2 ماده از این نظامنامه به طور صریح زنان و افراد نظامی و انتظامی و امنیتی رو از انتخاب کردن محروم میکنه. انتخاب شونده ها هم محدودیت هایی داشتن. مثلا میدونیم که محمد مصدق السلطنه این دوره از طرف اعیان اصفهان به نمایندگی انتخاب میشه، ولی به خاطر اینکه شرط سنی 30 سال رو نداشته رد میشه.
بدین ترتیب اولین مجلس در 18 شعبان 1324 برابر با 14 مهر 1285 شمسی در کاخ گلستان با حضور نمایندگان افتتاح شد. فردای اون روز، یعنی 15 مهر 1258 هم، جلسات ابتدایی مجلس در مدرسه نظام که پیش از این محل برقراری مجالس مشورتی شاه بود تشکیل شد. اما نظر به اینکه نمایندگان این محل رو مناسب مجلس نمیدونستن، طی نامه ای از صدر اعظم خواستن تا امارت بهارستان رو به طور موقت برای تشکیل جلسات مجلس در اختیارشون قرار بده.
حضور مبارک حضرت مستطاب اجل اشرف ارفع افخم آقای صدر اعظم دامت شوکته العالی. اعضای مجلس شورای ملی می‌خواهند به واسطه آنکه مدرسه نظامی و تئاتر بعد از ملاحظه و تأمل ملاحظاتی به درد مجلس نمی‌خورد، ناچار امارت بهارستان باید داده شود تا که مجلس بتواند از برای خود تهیه امارتی بنماید. زیاده ایام شوکت و جلال مستدام.
بدین ترتیب پس از 25 سال از درگذشت میرزا حسین خان سپهسالار در 27 مهر 1285 در امارت اویی که روزی آرزوی برپا کردن پارلمان و مجلس رو داشت، مجلس بهارستان آغاز به کار میکنه. جلسه در تالار آینه جنوبی امارت تشکیل میشه. این تالار با پنجره‌ها و شاهنشین‌های متعدد در یک ضلع طولانی مشرف به باغ بهارستان بود. وکلا در پای دیوار در صف‌های طولانی و عرضی دو زانو کنار هم نشسته و قسمتی از تالار رو هم با نرده‌های چوبی ویژه تماشاگران جدا کرده بودند. در جلسه اون روز تا یک ساعت به غروب نمایندگان منتظر بودند که قانون اساسی از طرف صدر اعظم وقت نصرالله خان نایینی به مجلس فرستاده بشه. اما پس از ختم جلسه کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال میشه و پس از اون به علت اینکه موارد اون مستبدانه بود مورد قبول از طرف وکلا واقع نشده و خودشون تصمیم به تدوین قانون اساسی میگیرن.
و اما یکی از گروه‌هایی که نقش مهمی در شکل‌گیری مشروطه داشت، شعرا و ادبا بود.
احسان شکراللهی، مدیر انتشارات کتابخانه مجلس.
با نوشتن مقالاتی و با نوشتن کتاب‌هایی و با سرودن اشعاری، خلاصه آتش انقلاب رو شعله‌ورتر می‌کردند. و در آستانه این انقلاب مهم و بزرگ یک تغییر و تحولاتی هم در خود ادبیات اتفاق افتاد، یعنی زبان شعر به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک شد و بیان شعرا بیان قابل فهمتر و عام‌تری شد و اون دوران رو از جهت ادبی به عنوان دوران ادبیات بیداری خیلی ها میشناسن که از جمله ویژگی های مهم شعر این دوره هم ساختار شکنی بود، هم در قالب، هم در محتوا و هم در استفاده از کلمات عمومی تر. ایران ز چه رو قرین ذلت نشود، یا مجلس آن مزید علت نشود. هر منتخب امروز وکیل دوله است، دردا که یکی وکیل ملت نشود.
دی ماه 1285 در ماه‌های آغازین کار مجلس اول، مظفرالدین شاه دار فانی رو ودا گفت و پسرش محمد علی شاه به قدرت رسید. اختلاف مشروطه خواهان با محمد علی شاه و عناد او با مجلسی ها از همون ابتدای کار موجب پیش آمدن حوادثی پی در پی شد. هشتم شهریور 1286، علی اصغر خان اتابک که حکم نخست وزیری خودش رو از محمد علی شاه گرفته بود، برای معرفی برنامه‌هاش راهی مجلس شد.
در این جلسه گزارش مفصلی از اوضاع کشور به مجلس ارائه شد و پیامی در باب متمم قانون اساسی از سمت محمد علی شاه در مجلس قرائت شد. اما دو ساعت از شب گذشته بود که عبدالله بهبهانی، یکی از نمایندگان، به همراه اتابک از مجلس خارج شدند. گرم صحبت بودند که در مقابل مجلس سه گلوله به سمت اتابک شلیک و او نخست وزیر محمد علی شاه در دم جان سپرد.
از اولین اقداماتی که مجلس پیش رو قرار داد، تعدیل هزینه‌های دربار، حذف مستمری شاهزادگان و زنان حرمسرای ناصری بود. قانون تشکیل ایالات و ولایات هم باعث ایجاد محدودیت حکامی شد که عمدتاً شاهزادگان و خاندان‌های مرتبط با دربار بودند. این مسائل به مزاج محمد علی شاهی خوش نمی اومد که پیش از این هم از این که سلطنتش مقارن با دوران مشروطه شده بود، دل خوشی نداشت.
در پی اعتراض دربار و بیتفاوتی مجلس و همراهی ناصرالملک نخست وزیر وقت با مجلس، 3 آذر عده‌ای از طرفداران استبداد و مخالفین مشروطه دست به تظاهرات زدند و به مجلس شورای ملی حمله کردند. کار به تیراندازی رسید و عده‌ای از هر دو طرف کشته و مجروح شدند. عصر همان روز ناصرالملک و برخی از وزیران به کاخ شاه احضار شدند. پس از فحاشی و نواختن چوب بر سر و صورت آنها، شاه دستور قهوه قجری برای ناصرالملک صادر کرد. اما با دخالت سفارت انگلیس، ناصرالملک قبل از صرف قهوه مسموم از مرگ نجات پیدا کرد و ایران را به مقصد اروپا ترک کرد. و این قائله با تقدیم یک جلد قرآن به مجلس توسط محمد علی شاه که متضمن سوگند وفاداری به مشروطیت بود، در ظاهر آرام گرفت.
با تصویب قانون مطبوعات و از برای محمد علی شاه از این هم سخت‌تر شد. نزدیک به 150 نشریه که برخی بدون سانسور به فحاشی و بدگویی از شاه می پرداختن و خواهان عزل و یا اعدام او بودن. یکی از روزنامه ها شرحی در تمجید قاتلین پادشاه پرتغال و ولیعهدش می نوشت و دیگری اتهام زنا و فحشا به مادر شاه جوان تاج الملوک، همسر مظفرالدین شاه و دختر امیر کبیر می زد.
در اسفند 1286، پس از صدور دستخطی توسط محمد علی شاه و قدانی از وکلا و قول حضور در مجلس، شرایط به ظاهر کمی آرام گرفت. محمد علی شاه که دلخوش به دستخط و آشتی موقتش با نمایندگان بود، بالاخره پس از چند ماه برای یک گردش کاخ گلستان را ترک و عازم دوشان تپه شد. اما هنوز کاروان شاه از شهر خارج نشده بود که محمد علی شاه مورد سوء قصد قرار گرفت.
حسین پاشا خان امیر بهادر، وزیر دربار، ظفرالسلطنه، حاکم وقت تهران. شاه به کالسکه نشست. من دست راست او بودم، امیر بهادر دست چپ.
اتومبیل شاه جلو بود و پشت سر اون کالسکه شاه.
تمام راه را شاه با من صحبت می‌کرد تا سر پیچ خیابان پستخانه.
از میدان توپخانه و خیابون پستخانه گذشت.
یک مرتبه یک بمب به سمت آن پرتاب شد و صدای مهیبی کرد.
و بلادرنگ بمب دیگر.
صدای این دو بمب به قدر دو توپ.
از سمت عکاسخانه
شاه از کالسکه بیرون آمد. من هم پیاده شدم. او را به اولین خانه خیابان داخل.
بعد از چند دقیقه شاه را بیرون آوردند و به ارگ
آنجا مردند. شاه برگشت و مشغول کتک زدن من.
تو حاکم تهرانی، پلیس تو باید مواظب باشد. ما تو را قطعه می‌کنیم.
آن وقت من را توی یکی از اتاق‌های اندرون حبس کردند که من منتظر آمدن فراش‌های غضب و مرگ خودم بودم.
قرار بود شاه از خیابان چراغ گاز برود. وزیر جنگ گفته بود این راه خوب نیست. از سمت مجلس بروند و اصرار کرد.
شاه احضار فرمود. رفتم. عذر خواست که آدم‌های من می‌خواستند شما را بکشند و برای حفظ شما گفتم به آن اتاق ببرند. اینک مرخص هستید. محمد علی شاه در پی این حادثه از مجلس خواستار پیگیری عوامل این سوء قصد و روزنامه نگارانی که بیشترین حملات رو به خاندان سلطنتی کرده بودن شد که نه پیگیری از طرف مجلس صورت گرفت و نه قبول به تحویل افراد کردن. منصور اتحادیه:
یکی از نقاط خیلی حساس این داستان اینه که در قانون اساسی پیشبینی میشه که شاه بتونه مجلس رو ببنده، اما با موافقت مجلس سنا. ولی مجلس سنا رو عملا تشکیل ندادن، عمدن تشکیل ندادن. بنابراین شاه نمیتونه مجلس رو منحل کنه. یه مجلسی که مخالفه، مخالفت میکنه یا با شاه در واقع درگیری داره، خب علل اصول با شاه هم یه قدرتی داشته باشه، ولی نداره. اشکالی من شخصا توی قانون اساسی میبینم و تو متمم قانون اساسی، چون یه مقدارش منطقی نیست. میدونید اولا سعی کردن که خب شرایط ایران رو با قوانین غربی تلفیق کنن که خب خودش یه کم مشکل ایجاد کرد. یکی هم این که چون اعتماد به محمد علی شاه ندارن، چون اعتماد به رجال اطراف او ندارن، اونا که قانون دارن مینویسن، عمدن تمام قدرت شاه ازش میگیرن، اون قدرتی که ما ارزشمند باشه. بنابراین یه احساس خطر میکنه شاه اصلا.
تمامی این اتفاقها هیزمی شد بر آتش اختلاف دربار و مجلس و آغازی بر تصمیم به توپ بستن مجلس. دوم تیر 1288 حرکت نیروهای قزاق به سمت مجلس شروع شد. بهارستان را محاصره کردند و در مقابل هم مشروطه خواهان مسلح سفارایی کردند. جنگی عظیم در گرفت. در ابتدا مشروطه خواهان پیروز شدند، اما قوای قزاق مجلس رو به توپ بست و بدین ترتیب صدای مجاهدین خاموش شد. جنگ، با کشته شدن بیش از 100 نفر، جراحت بیش از 150 نفر، شکست مشروطه خواهان، آسیب به بنای مجلس و هجوم چند هزار نفری برای غارت پایان یافت. مامونتوف که به عنوان جهانگردی روس در دوره پادشاهی محمد علی شاه در ایران بود، در مورد این روز اینطور می نویسه.
پس از خراب کردن مجلس، جمعیت چند هزار نفری به درون آن ریخته، هرچه را ممکن بود غارت کرده بودند و بقیه را شکستند. خیال مشروطیت و تعلق خاطر نسبت به محلی که نماینده آن است تا این اندازه در توده تأثیر عمیق نموده بود. غارت مجلس بیش از توپ بستن از دو اراده توپ در ظرف نیم ساعت به آن صدمه و خرابی وارد آورده. اگر سرهنگ لیاخوف را به آنجا نمی فرستاد، نه تنها از عمارت مجلس بلکه از باغ خیلی قشنگ بهارستان هم اثری بر جا نمی ماند. چند نفر ناجنس شروع به بریدن درخت‌های تبریزی 100 ساله باغ بهارستان کرده بودند. قراول در همه دربها کشیکچی گذاشت.
فرامرز پارسی
آسیب‌های زیادی می‌بینه، مشروطه‌خواهی زیادی کشته میشن. حتی به گفته آقای لورزاده که برای من تعریف می‌کرد که میگفتن این حمامی که زیرش هست پر شده بوده از اجساد مشروطه‌خواهان. بنابراین در اون تاریخ این آسیبای جدی می‌بینه.
فریدون مجلسی
محمد علی شاه با اینکه متمم قانون اساسی رو در حقوق ملت ایران امضا کرده بود که میتونم بگم از جهاتی از خود قانون مشروطیت هم مهمتره، پشیمون شد و دیدیم که مقابله کرد و بالاخره هم به بخاران مجلس و در کناری خودش از سلطنت منجر شد.
قهرمان میرزا عین‌السلطنه هم در خاطراتش از این دوران اینطور نوشته.
پارسال مثل دیشبی جشن ملی بود و جلوی بهارستان و خود بهارستان هنگامه. صدای زنده باد مشروطیت، زنده باد آزادی بلند بود. نورین نیرین، سیدین سندین را به چه تفصیلی آوردند. من جمله از پای درشکه آنها را باز کرده با دست درشکه را تا توی بهارستان آوردند. چه آتش بازی و چراغانی کردند، چه دست ها زدند، صدایش به آسمان می رسید. اما امسال بهارستان ویران، خیابانش طویله یابوهای قزاق، نه صدایی، نه فریادی، به کلی برعکس. احدی جرأت نفس کشیدن نداشت. چه اشخاصی سال قبل در اوج عزت بودند که امسال به خاک مذلت گرفتار.
پس از گذشت حدود یک سال، در 24 تیر 1287 تهران مجدد توسط مشروطه‌خواهان فتح میشه و محمد علی شاه نیز در پی بازگشت مشروطه‌خواهان به سفارت روسیه پناهنده و از کشور خارج میشه. حسن تقی‌زاده این روزها رو این چنین یاد میکنه.
یک روز صبح خیلی خیلی زود، سردار اسعد و سپهدار با اردویشان از این دروازه یوسف آباد وارد شدند. دروازه ها هم باز بود. در آنجا محمد علی شاه قشون گذاشته بود، اما نظم و انضباطی نداشتند. از آنجا آمدند و وارد تهران شدند و از جلوی سفارت انگلیس گذشتند. آدم آنجا و جلوی سایر سفارتخانه ها گذاشتند که به خارجی ها صدمه ای نرسد. آمدند و یک سر رفتند به بهارستان. خیلی تاریخی بود. سواره آمدند، پیاده شده و سجده کردند. آستانه مجلس را بوسیدند و مجلس را تصرف کردند.
۲۴ آبان 1288 مجلس دور دوم با نمایندگان جدیدش آغاز به کار کرد. در شورای موقتی که پس از فتح تهران تشکیل شده بود، به پاس خدماتی که یپرمخان ارمنی و ارباب جمشید و ارباب کیخسرو زرتشتی به مشروطه‌خواهان داشتند، مصوب شد که از این پس اقلیت‌های مذهبی هم نمایندگان خودشون رو در مجلس داشته باشند. شایان محبی، منوچهر پرخیده.
بعد از استبداد صغیر و فتح تهران، مجلس موقتی که تشکیل میشه، نظامنامه قبلی رو تغییر میده. اولا ملی میشه، به این معنی که دیگه شغل رای دهنده مهم نیست. حداقل سن هم از 25 سال میشه 20 سال. و حداقل اموال هم دیگه 1000 تومان نیست، بلکه یا 250 تومان اموال و داراییه یا شرط تحصیل کرده بودنه. و اینکه اقلیت‌های مذهبی هم به واسطه مجاهدت‌هایی که توی مشروطه و فتح تهران داشتن مستقلن حق داشتن نماینده پیدا میکنن. این قانون با اصلاحاتی که بعد از بازگشایی مجلس دوم پیدا میکنه حتی داشتن اموال و تحصیلات رو هم حذف میکنه و حق رأی رو کلن برای مردان بالای 20 سال قرار میده.
تفنگ هایی که برای مشروطیت برای مجاهدین میرسیده هزینه شو ارباب جمشید میداده و از راه هایی میومده که فقط برای کالاهای ارباب جمشید اهم بوده. به خاطر همین ارباب جمشید نه تنها توی مجلس نماینده زرتشتی ها بوده، در واقع اول نماینده زرتشتی ها نبوده، بعدن به نام یعنی زرتشتی ها گفتن که خب این نماینده ماست، در واقع نماینده مجاهدین مشروطه بوده و نماینده بازار. به خاطر همین یه اعتبار خیلی بزرگی داشته، یعنی هر جا گیر می افتادن اول می رفتن سراغ تجارتخانه ارباب جمشید. بیشک بازسازی ساختمان مجلس بعد از به توپ بستن به وسیله تجارتخانه جمشیدیان و جهانیان تأمین شده. علتش هم این بوده که زرتشتی‌ها تحت فشار بودن و فکر میکردن که اگه مجلسی نباشه اون فشار قبلی هم بر میگرده و واقعا تفکر ارباب جمشید و مشاور اصلیش که ارباب کیخسرو بوده این بوده که باید مجلس احیا بشه، دوباره ساخته بشه تا ما به حقوقمون برسیم.
یک اسفند 1289 یعنی در همین مجلس دوم طبق مصوبه‌ای تقویم دولت از این پس به شمسی و ماه‌های بروجی چون اسد و سرطان و از این دست تغییر کرد. همچنین وکلای ملت که مجلس ملی ایران را مرکز و مصدر عدالت اسلامی می‌دانستند بعد از گذشت 5 سال از مشروطه از شهریه و حق الوکاله خودشان مبلغ 15000 تومان گردآوری کرده تا املاک را به صورت رسمی از وراثت سپهسالار خریداری نمایند. بدین وسیله از این پس یعنی شهریور 1290 6 دانگ امارت و محوطه باغ بهارستان به انضمام 1.5 رشته قنات باید در مصالح عامه مملکت صرف و استعمال شود و رئیس مجلس شورای ملی به عنوان متولی تعیین می‌گردد. نمایندگان همچنین دستور به ساخت بنایی برای حفظ و نگهداری کتب دادند و به این طریق کتابخانه مجلس هم ساخته شد.
اما باز هم روزهای بد مجلس فرا میرسه. در واقع بعد از ورود مورگان شوستر، مستشار آمریکایی برای سر و سامان دادن به امور مالی ایران که حضورش کار رو برای شاهزادگان و رجال تحت حمایت روسیه سخت کرده بود، روزها اولتیماتومی برای خروج شوستر صادر می‌کنند و در پی این اتفاقات مردم دست به تظاهرات می‌زنند و مجلس نیز جلوی این اولتیماتوم ایستادگی می‌کند. با بالا گرفتن هرج و مرج، تبعات این مقاومت بیش از توان قدرت کشور مقابل روسیه میشه و دولت پیشنهاد انحلال مجلس رو میده. سوم دی 1290، یپرم خان رئیس نظمیه تهران به مجلس شورای ملی رفته، وکلا رو از مجلس اخراج و درب مجلس رو قفل میکنه. بدین ترتیب، مجلس دوم هم به کار خودش پایان میده.
بعد از بسته شدن مجلس دوم، تقریباً تا 3 سال ایران امکان برگزاری مجلس جدید رو پیدا نمی کنه. از طرفی، احمد شاه به سن قانونی رسیده و نوبت تاجگذاری اوست. پس تشکیل مجلس جدید برای سوگند شاه لزوم بیشتری پیدا می کنه. اما از بد روزگار، چند روز پس از تاجگذاری احمد شاه در 6 مرداد 1293، ناقوس جنگ جهانی به صدا در میاد و اعلام جنگ قدرت‌های اروپایی رسماً آغاز میشه.
مجلس مجلس سوم در روز 14 آذر ماه تشکیل میشه و احمد شاه در نطق افتتاحیه بر روی بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی تاکید میکنه. منصوره اتحادیه، فریدون مجلسی.
فوری هم دولت ایران هم احمد شاه در سخنرانیش در مجلس هم قبلش دولت اعلان بیطرفی کرد، ولی لازمه بیطرفی مقدار قشون بود، یه مقدار قدرت بود که خب ایران نداشت. دموکرات ها به کل مخالف بیطرفی بودن تو جنگ، و دموکرات ها حالا خیلی جالبه آمدنشون تو مجلس سوم، برای اینکه یکی از شرایط روس ها برای اینکه مجلس افتتاح بشه این بود که دموکرات انتخاب نشه. انتخابات ولی در دو دوره انتخاب شد، انتخابات شد. تهران اول انتخابات کردن، خب دموکرات ها اصلا کاندید نشدن. بعد که رفت تو ولایات و ایالات انتخابات بشه، اون موقع دیگه جنگ شروع شده بود، روسا یه مقدار درگیر بودن، دموکرات ها انتخاب شدن، پس بنابراین اومدن تو مجلس سوم و خیلی مخالف بی‌طرفی ان و خیلی زود به این نتیجه میرسن که بعد از آلمان و ترکیه استفاده کرد، برای اینکه اونا مخالف روس و انگلیس هستن، دشمن، یعنی جنگ بین آلمان یه طرف، آلمان اتریش عثمانیه و روس و انگلیس، بنابراین دموکرات ها طرف آلمان ها رو گرفتن. همین تضادی که تو مجلس هست، برای اینکه باز یه عده هم مخالف دموکرات ها هستن، باعث شد که روس ها بیان و تهران مجلس رو ببندن
و با اشغال از طرف شمال توسط روسیه، از طرف جنوب، از طرف انگلیس با نیروهای هندی و فرماندهان انگلیسی و غیره آمدند و گرفتند و مملکت هم گفتند که خودم اصلا استقلال هم از این رفته دیگه چه معنی که چه کار کنم. مجلس تعطیل شد. نخست وزیرها به تمایل شاه و به فرمان شاه می آمدند و می رفتند. تو مجلس نبود که به همون قانون اساسی شاه بود که می توانست در این شرایط حکومت بکنه. بنابراین دیگه نبود 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 تا بالاخره این هرج و مرج ها تشدید شد.
مهمترین قانون در دوره سوم قانون سربازگیری بود که واکنشی به شرایط جنگی و قصدش جمع کردن پشتوانه‌ای برای بی‌طرفی ایران بود. همین قانون در آینده مبنایی میشه بر قانون سربازی اجباری. به هر حال مجلس سوم هم پس از 11 ماه و 10 روز تعطیل میشه.
پس از جنگ جهانی اول مقدمات انتخابات مجلس چهارم آغاز شد. اما کودتای سوم اسفند سال 1299 توسط سید ضیاء و رضا خان که منجر به خروج احمد شاه از کشور و رئیس الوزرای سید ضیاءالدین و مقام وزارت جنگ توسط رضا خان شد، افتتاح مجلس جدید رو باز به تعویق میندازه. اما بالاخره پس از فترتی طولانی، یعنی 5 سال و 7 ماه و 9 روز، در تاریخ 1 تیر ماه 1300 با ثبات ترین دوره مجلس تا اون روز آغاز به کار بکنه.
فریدون مجلسی.
مجلس چهارم مجلسی که توسط فروغ و وسوق دوله اولین مجلسی که می شود دو بالتی که به استناد مشروطه بخواد راه بیفته. اون ستان آرکان بودن، یعنی یا بمبارو شد اون یکی مجلس دوم بردم و یک کاره کرد، مجلس دوم هم که تا خواست شروع به کار کنه جنگ شد. اما مجلس چهارم اجباری انتخاباتی وسوق دوله کرده بود و رفته بود کنار این مونده بود. بعد کودتا شد، کودتای سوم اسفند 1299 کودتا شد، کودتای سید ضیاء و رضا خان شد و این اونها بودن که مجلس چهارم رو که انتخاباتش هم انجام شده بود تشکیل دادن، قرارداد دوستی مودت ایران و روسیه رو که مذاکراتش در مسکو اینها انجام شده بود و موجب خودداری شوروی از دخالت در امور داخلی ایران می‌شد و به ایران یه مقدار اعتماد به نفس می‌بخشید، این رو به تصویب اون مجلس رسوندن. این شد اولین مصوبه مهم مجلس. بعد کودتای سوم اسفند مجلس شورای ملی دیگه تعطیل نشد. اون کودتای سوم اسفند بن‌بستی برای گشایش راه مشروطه، یعنی قانونمندی رو وارد ایران کرد، مجموعه قوانین ایرانی رو تایید کرد، قوانین مالی، قضایی، نظامی، دیوان سالاری ایران رو بر اساس جدید تنظیم کرد، ارتش ملی رو به جای ارتش‌های موقت و فراخان ایلات و عشایر و مشکلات که دیگر نمیان فریدن فراهم کرد، و مهمتر از همه قانون آموزش سراسری و اجرایی رو هیچ جد به اجرا گذاشت که تا به تدریج بتواند معلم تربیت کنه، دبستان درست کنه، در دبیرستان تا به دانشگاه برسه، و از همه مهمتر دختران رو به اون آموزش اجباری الزامی سراسری کشون و پایه اول وارد شدن زنان به عرصه جامعه، یعنی نیمه دموکراسی که اصلا بدون اون هیچ وقت نمیتونه دموکراسی کاملی به وجود داشته باشه برداشته شد.
مجلس چهارم اولین دوره‌ای بود که پارلمان دوره دو ساله خودش رو به پایان میرسوند و حالا نوبت آغاز به کار مجلس پنجم فرا رسیده بود.
در انتخابات مجلس این دوره بود که رضاخان سردار سپه هم در این انتخابات شرکت داشت، و در حالی که در آن زمان نامزدها میتونستن همزمان از حوزه‌های مختلف اعلام کاندیداتوری بکنن، رضاخان در تمام حوزه‌های انتخابی کشور نماینده اول شد. با اون که سردار سپه از حضور در مجلس انصراف داد، اما او یک نمایش قدرت در برابر تمام نماینده های انتخابی راه انداخته بود.
مجلس پنجم در روز 22 بهمن 1302 توسط محمد حسن میرزای ولیعهد آغاز به کار کرد. مجلس بنابر رسم معمول پس از افتتاح به مدت یک هفته تعطیل و پس از پایان تعطیلات اول اسفند کار خودش رو با بحث بر سر تصویب اعتبارنامه‌های وکلای مجلس آغاز کرد. در هیچ دوره‌ای بر سر تصویب اعتبارنامه این اندازه بحث و درگیری پیش نیامده بود.
آقای مدرس، شما نسبت به این پیشنهاد توضیحی دارید؟
بله، عرض می شود چون من خودم یکی از نمایندگان تهران هستم، به این جهت مناسب نبود که بنده صحبت بدارم. اما اینکه فرمودند به کمیسیون تحقیق رجوع شود، اگر بنا شود که انتخابات تهران به کمیسیون تحقیق رجوع شود، خوب است بفرمایید کدام دوستی است که نباید به کمیسیون تحقیق رجوع شود. لحاظا بیاناتی که فرمودند، بنده این بیانات را هیچ دلیلی برایش ندیدم و تقاضایم این است که رأی گرفته شود و هیچ هم از دستور خارج نشود و دیگر با مجلس است.
احسن.
طرفداران جمهوری خواهی در این دوره به اکثریت دست یافته بودند. مخالفانشون هم چون ملک و شعرهای بهار و مدرس معتقد بودند چنین اکثریتی در مجلس تنها به علت اعمال نفوذ سردار سپه یعنی رضاخانه. علی ملی.
صحنه سیاسی ایران از سال 1300 با یک بازیگر جدید روبرو بود، رضاخان سردار سپه. او در قامت یک نظامی و از طریق کودتای اسفند 1299 وارد صحنه شد و مسئولیت وزارت جنگ را بر عهده داشت. سردار سپه با هوش سیاسی، جاه طلبی و البته صبوری که داشت، تلاش میکرد قدرتش رو روز به روز زیادتر کنه. سردار سپه با برقراری امنیت از طریق تقویت قوای نظامی محبوب هم شده بود و میگفت اگر نخست وزیر بشه برای نوسازی ایران برنامه‌های زیادی داره. آبان سال 1302، چند ماه قبل از آغاز به کار مجلس پنجم مشروطه، احمدشاه قاجار بالاخره به نخست وزیر شدن سردار سپه تن داد. چند روز بعد از اون هم ایران رو برای همیشه به مقصد اروپا ترک کرد. حالا که شاه رفته بود، سردار سپه و هواداراش تصمیم گرفتن که کار رو خیلی زود یکسره کنند و و در همون ابتدای مجلس پنجم با انقراض سلسله قاجار در ایران نظام جمهوری برقرار کنند. گزینه ریاست جمهوری هم مشخص بود، رضاخان سردار سپه. بنابراین مطبوعات هوادار رضاخان کارزاری رو برپا کردن تا به مجلس پنجم برای برقراری جمهوری فشار بیارن. البته تو این کارزار سیاسی خبر از تبلیغ جمهوری به معنایی که امروز میشناسیم نبود. قرار بود رضاخان رئیس جمهور مادام العمر ایران بشه. مطبوعات جمهوری خواهان یک رهبر مقتدر از جنس نادرشاه و نسخه مسلمان موسولینی و ناپلئون بودند.
پس از افتتاح مجلس پنجم، فشار مطبوعات هوادار رضاخان بر نمایندگان مجلس زیاد شد.
تیترهای مطبوعات جمهوری‌خواه خطاب به نماینده‌های مجلس اینطور بود: نمایندگان عجله کنید، مجلس بخواند، ملت جمهوری می‌خواهد. سردار سپه هم به کمک عمرای ارتش تو نقاط مختلف کشور جوری برنامه‌ریزی کرده بود که از ولایت‌های مختلف تلگراف‌های خطاب به مجلس ارسال بشه، با این مضمون که مردم دیگه سلسله قاجار رو نمیخوان و هوادار رئیس جمهوری رضاخان هستند. در آخرین روز اسفند سال 1302 کار به تظاهرات و میتینگ در حیات مجلس هم کشید. هواداران جمهوری با تجمع در میدان بهارستان خواهان انقراض قاجار و رئیس جمهور شدن رضاخان بودند. جمعی از نمایندگان مجلس هم در همین روز طرحی رو تقدیم مجلس کردند که میخواست قاجاریه رو منقرض کنه و در ایران جمهوری برقرار کنه. اما مخالفان این طرح و در واقع مخالفان رضاخان و در رأس اونها سید حسن مدرس نماینده مجلس پنجم هم بیکار ننشستن و جلو این طرح ایستادن. بگو مگو بین مخالفان و موافقان سردار سپه تو مجلس به اینجا رسید که یک نماینده حامی رضاخان سیلی محکمی به گوش مدرس زد و این سیلی ورق رو به ضرر رضاخان برگردون. به قول میرزاده عشقی، از آن سیلی ولایت پر صدا شد، دکاکین بسته و قوقا به پا شد. به روز شنبه مجلس کربلا شد، به دولت روی اهل شهر وا شد. بعد از این سیلی بود که روحانیون مخالف رضاخان تونستن جمعیت زیادی رو بسیج کنن و جلوی مجلس بیارن. جماعت شعار میدادن ما دین نبی خواهیم، جمهوری نمی خواهیم. به این ترتیب مجلس پنجم به انقراض قاجار رأی نداد و سردار سپه هم از هوادارانش خواست از شعار جمهوری دست بردارن.
اما تصویب نشدن طرح جمهوری سردار سپه و هوادارانش رو از پیگیری انقراض قاجاریه باز نداشت.
این بار برنامه اونها به سلطنت رسوندن رضاخان بود. کمتر از 17 ماه بعد مجلس پنجم دوباره شاهد تقدیم ماده واحده‌ای برای انقراض قاجار بود. تو این ماده واحده اومده بود مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعی مملکتی به شخص آقای رضا پهلوی واگذار می کند. این بار این ماده واحده با رأی اکثریت نماینده ها تصویب شد. تو فاصله این 17 ماه رضا شاه تونسته بود اعتماد تعداد بیشتری از روحانیون و رجال و نخبگان کشور را کسب کنه. او همینطور با طرح‌های اصلاحی که شروع می‌کرد خودشو در مقام یک مصلح بزرگ نشون داده بود. به این ترتیب سردار سپه اجماع نسبی نخبگان زمان رو با خودش داشت. نخبگانی که بر ضرورت تشکیل یک حکومت مقتدر توافق داشتند و ایجاد این حکومت رو در توان رضاخان می‌دیدند.
متفکر و برنامه ریز طرح انقراض سلطنت قاجار در مجلس پنجم علی اکبر داور از نمایندگان جوان مجلس بود.
علی اکبر داور تنها دولت مرد دوران پهلوی اوله که همچنان یک خیابون تو تهران به نام اوست. خیابونی که کاخ دادگستری رو به وزارت دارایی وصل میکنه. داور در اون زمان معتقد بود که برای نوسازی ایران به یک مشت آهنی نیاز هست، نه دموکراسی. داور تو روزنامه‌اش می‌نوشت ایرانی به میل آدم نخواهد شد، باید سعادت را به ایران تحمیل کرد. یا می گفت باید کسی را پیدا کرد که به ضرب شلاق ایران را تربیت بکند. داور مردم ایران را آماده دموکراسی نمی دونست و معتقد بود ایران باید ابتدا به ضرب و زور از لحاظ اقتصادی و صنعتی قوی بشه و این کار فقط از عهده رضا شاه که برمیاد. البته انقراض قاجاریه تو مجلس پنجم بدون مخالف هم نبود. سید حسن مدرس، تقی‌زاده و دکتر محمد مصدق از جمله نمایندگانی بودند که علیه انقراض قاجار نطق کردند، اگرچه حرفشون به جایی نرسید. شاید تاریخی ترین نطق در مخالفت با رضا شاه رو دکتر مصدق کرد. مصدق اول تاکید کرد که دل خوشی از شاهان قاجار نداره چون اونا خدماتی به مملکت نکردند. بعد از اصلاحات سردار سپه تمجید کرد و گفت ایشان از وقتی که زمام و امور مملکت را دست گرفتند یک خدماتی نسبت به امنیت مملکت کرده که گمان نمی کنم بر کسی مسئول باشد. اما مصدق به نماینده ها این تذکر رو هم می داد که طبق قانون اساسی مشروطه پادشاه مسئولیت اجرایی نداره و باید سلطنت کنه و نه حکومت. حرف مصدق این بود که رضا خان در مسئولیت نخست وزیریه که میتونه مؤثر باشه و کار اجرایی بکنه و اگر در مقام پادشاه بخواد تو امور اجرایی دخالت کنه تبدیل به مستبد و دیکتاتور میشه.
یکی از مهمترین ادوار مجلس در تاریخ معاصر ایران بدون شک مجلس پنجم مشروطه است.
مثلا مجلس پنجم بود که قانون اصلاح تقویم رو تصویب کرد و ماهای تقویم رو به اسامی فعلی در آورد. این مجلس قانون سجل احوال رو هم تصویب کرد، قانونی که ایرانی‌ها رو موظف به انتخاب یک نام خانوادگی و گرفتن شناسنامه می‌کرد. تصویب قانون خدمت نظام اجباری هم کار مجلس پنجم بود، قانونی که همه مردای ایرانی رو موظف به 2 سال خدمت سربازی میکرد. اما مهمترین مصوبه مجلس پنجم که در ماهای پایانی فعالیتش رخ داد انقراض سلسله قاجار و به تخت نشوندن رضا شاه پهلوی بود.
با آغاز سلطنت قاجار و شروع دوران پهلوی، مجلس در فضای سیاسی جدیدی کار خودش را آغاز میکنه. با آتش سوزی مهیبی در سال 1310 و مرمت و بازطراحی پس از اون این عمارت چهره جدیدی به خودش میگیره که حکایت از گذر از دوران پیشین داره. در شماره بعدی رادیو نیست در تاریخ 1 مرداد به قصه این دوره از ساختمان مجلس ملی میپردازیم. فریدون مجلسی.
کشور ایران کشور دموکراتیکی نبود. جامعه دموکراتیکی نبود. جامعه مدنی به نیامده بود. 95% مردم بی سواد، 90% مردم هم روستایی بودن. داخل پیله های روستایی فرصت شکوفا شدن نداشتن. به مسائل اندک کوچه که پیرامون خودشون و زندگی روزمره شو فکر کردن. مشروطه سوء تفاهمی که ایجاد کرد این بود که یک گروهی تصور کردن حالا با مشروطیت باید دموکراسی برقرار بشه، حکومت اکثریتی مردمی. به این دلیل به نظر من مبتنی بر سوء تفاهم بود که با اولین انتخابات منجر به یک دموکراسی یک بار مصرف شد. یعنی یه دفعه حالا این همه جنبشی شده است و قانونی رو به تصویب شاه رسوندند و حاکمیت رو از مالکیت کشور جدا کردم. برای که پیش از این شاه حاکم و مالک مملکت بود، هر کسی رو میخواست میگرفت. حکومت مبتنی بر قانون نبود. مشروطه عدالت خانه میخواست، یعنی دادگستری میخواست. دادگاه احتیاج به قاضی داشت، هم قاضی و هم حکم احتیاج به قانون داشت. پس می‌بینیم که دموکراسی یه امری مرحله به مرحله زمان می‌خواد و همه اینها احتیاج به فرهنگ و آموزش و پیشرفت و توسعه اجتماعی و فرهنگی می‌خواد.
شصتمین شماره از رادیو نیس رو شنیدید که در خرداد ماه ضبط و تدوین و در یکم تیر 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود مجلس شورای ملی امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون فریدون مجلسی، فرامرز پارسی، مجید بجنوردی، منوچهر پرخیده، امید خاکبرنیا، علی ملیحی، شایان محبی، اسکندر مختاری، احسان شکراللهی و علی منافی. منابع استفاده شده در این شماره کتاب ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطه، تحقیق و نگارش یونس مروارید انتشارات اوحدی، کتاب حکومت سایه ها اسناد محرمانه و سیاسی میرزا حسین خان سپهسالار به کوشش محمد رضا عباسی انتشارات سازمان اسناد ملی، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار، نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران نوشته علی آل داوود نشر دکتر محمود افشار، خاطرات ممتحن الدوله و مقالات نخستین صاحبان و معماران باغ و عمارت بهارستان نوشته کیوان شیروبی، نحوه تملک زمین‌های بهارستان توسط مجلس شورای مجلس نوشته کیوان شیروبی و بنای ماندگار نوشته جلال فرهمند است. لازم به ذکره که صدای منصور اتحادیه از مستند مجلس شورای ملی از مشروطه تا انقلاب اسلامی به روایت شهرام درخشان برداشته شده.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میدن. این خاطرات جدای از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخی رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبالشون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبانه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده مرساد مومن، گلازین فیروزی و نگار منصوری بوده و ساجد علیپور اونها رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزان رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد ورزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده. موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.